أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته خیر مقدم عرض میکنم به همه عزیزانی که دعوت را پذیرا شدند و تشریف آوردند مخصوصا خانواده محترم شهدا و تشکر میکنم از عزیزانی که دستن در کار برپایی این مجلس با شکوه بودند خدای متعال رو شاکر هستیم که این نعمت رو بر ما ارزانی داشت نعمت درک حضور امام راحل رحمت الله علیه که این همه حماسه و این همه شور و این همه ایثار از برکات وجود حضرت امام رحمت الله علیه است همه این شهدای گرامی و عزیز افتخار شاگردی مکتب ایشان رو دارند و افتخار پذیرش ولایت و هدایت مقام معظم رهبری من یک نمونه عرض بکنم که چه چیزی باعث شد که اینها به این درجه از علو مقام و اعتبار و شخصیت برسند سید حسن نصرالله شهید بزرگوار مقاومت پس از جنگ 33 روزه و اون مقاومت جانانه و اون مبارزه خیلی عجیب در مقابل هجمه صهیونیستا در زمانی که آمریکا به شدت حمایت میکرد و وزیر خارجه وقت آمریکا به بیروت رفت و تمام اون بمباران‌های عجیب و اشغال بیش از حدی که صورت گرفته بود تعبیر کرد که خاورمیانه در معرض یک زایمان است و این همه آسیب و ویرانی میخواهد خاورمیانه جدیدی متولد شود مقاومت جانانه حزب الله و ایثارگری حزب الله و پیروزی بر اسرائیل و مجبور کردن اسرائیل به عقب نشینی بسیار در جهان اسلام و حتی در جهان غرب در بین جوانان مسلمان محبوبیت عجیبی برای سید حسن نصرالله ایجاد کرده بود همون زمان در بعضی از سفرهایی که در اروپا داشتم به چشم خود دیدم که بسیاری از جوانهای مسلمان غربی عکس ایشون رو در صفحه موبایل خودشون قرار داده بودن محبوبیت عجیب همون زمان بعدن که اجلاسی در تهران برگزار شد و سید حسن نصرالله حضور داشت در حضور همه میهمانان و در حضور همه دوربین‌های خارجی که بود ایشان دست مقام معظم رهبری رو بوسیدن و بعدن گفتن که من خواستم به جهانیان بگویم که این همه افتخار مرهون تبعیت ما از ایشان است این عظمتی که آفریده شده اینها مرهون هدایت‌های رهبری و مرهون اون راه مستقیم و نورانی است که امام بزرگوار ما امام شهیدان آموخت در این یک سال اخیر بسیار رنج ها دیده شد حجم آسیب ها بسیار عظیم بود غزه ویران شد ده ها هزار نفر مظلومانه شهید شدند فجایع عجیبی اتفاق افتاد اما میخوام عرض بکنم این حرکت این مقاومت این ایثارها دو دستاورد بسیار مهم داشت من در عرایضی که عرض میکنم میخواهم این دو دستاورد رو قدری باز کنم و نشان بدهم که این همه آسیب، این همه رنج ارزش این دو دستاورد عظیم رو داشت. اول دستاوردی که این حرکت عظیم ایثارگرانه یک ساله به دنبال آورد، تسریع در فرایند زوال و نابودی این رژیم قاصب است. دوم دستاورد بی فروغ کردن و به انحطاط کشاندن گفتمان معنایی غرب است و رقم زدن سقوط اخلاقی غرب است. این دو تا دستاورد مهم رو این حرکت به دنبال داشت. اما دستاورد اول، این رژیم قاصب، این دولت جنایتکار اسرائیل بر دو پا استوار است، بر دو ستون استوار است و از اول پیدایشش تا الان بر این دو ستون تکیه داشت. ستون اول مظلوم نمایی، جنبش صهیونیسم با طرح دروغ‌های بزرگی گرگ را بره جلوه داد و صهیونیسم رو و مسئله اسرائیل رو به عنوان یک حق قانونی، به عنوان ملتی که دچار مظلومیت شده اند و دچار ظلم سیستماتیک شده اند، با مسئله دروغ هولوکاست در واقع جهانیان رو قانع کرد که این سرزمین، سرزمین موعود یهودیان است. این مسئله یک دروغ بزرگ بود، بر اساس یک دروغ بزرگ بنا شده بود. حالا هولوکاست سر جای خودش، بسیاری از محققین در اغراق آمیز بودن کشتار یهودیان قلم زدند و تحقیق کردند. اما من یه نمونه دروغ دیگر رو عرض بکنم. خب زیاد شنیده اید که یکی از دعاوی بزرگ اینها این است که معبد سلیمان زیر مسجد الاقصی واقع شده و اینهایی که از اهدافی که دارن و به این وسیله هم جلب کردند یهودیان رو به سمت اسرائیل، که این یک عرض کنم جایی است که معبد سلیمان واقع شده و عرض موعود. این مسئله توسط بسیاری از محققین، باستانشناسان رد شده. من چند نمونه عرض بکنم. یکی از باستانشناسان مهم یهودی که در دانشگاه تل‌آویو هیئت علمی بود، اسرائیل فینکلشتاین، ایشون تحقیقاتی کرد، باستانشناسی مفصلی رو صورت داد و نشون داد که معبد سلیمان یک افسانه و دروغی بیش نیست. در سال 1968 باستانشناس معروف انگلیسی دکتر کاتلین کنیون انگلیسی، ایشون حفاری‌های مفصلی در اورشلیم و بیت المقدس انجام داد و رسماً اعلام کرد که مسئله معبد سلیمان، استبل‌های سلیمان، آنچه که ادعا می‌شود به عنوان یک حقیقت تاریخی اسطوره‌های بیش نیست و به خاطر این مسئله از اسرائیل اخراج شد. اساس دولت اسرائیل بر دروغ‌های بزرگی است که مطرح کردند. این پایه اول که این دولت برپا شد، مظلوم نمایی، که این مظلوم نمایی رو البته به کمک امپراتوری رسانه‌ای، فیلم‌های هالیوودی، مستندهایی که ساختن، تبلیغات وسیعی که کردن، این رو هی گسترش دادن و سعی بر اقناع جهانی داشتن. ستون دوم در واقع جلب یهودیان عالم به سمت آمدن به سوی اسرائیل بود. تقریبا در دنیا همین الان که با هم صحبت میکنیم قریب 14 میلیون یهودی وجود داره. از این 14 میلیون یهودی 7 میلیون یهودی رو جلب کردن و به اسرائیل آوردن. 5 میلیون در آمریکا هست و قریب 1.5 میلیون هم در سرتاسر دنیا پراکنده هستند. به واسطه جمع کردن یهودیان با این دروغ ها و با عرض موعود خواندن آنها و اینکه امن ترین جای دنیا برای یهودیان اسرائیل هست، به این وسیله افراد رو جمع کردن. عرض میکنم کاری که محور مقاومت با ایثارگری با این شهادت ها در طی یک سال انجام داد، هر دو ستون رو متزلزل کرد و رو به ویرانی نهاد. ستون اول مظلوم نمایی. معلوم شد در این یک سال بر جهانیان معلوم شد که این بره و این قربانی ظلم سیستماتیک و این قربانی هولوکاست یک هیولای خوناشامی است که از هیچ به هیچ قاعده، قانون، اصل اخلاقی ملتزم نیست. بیمارستان‌ها رو بمبارون می‌کنه، خیمه‌های آوارگان رو بمبارون می‌کنه و به آتش می‌کشه. به هیچ اصلی ملتزم نیست، به هیچ قاعده‌ای ملتزم نیست. این خود هولوکاست جدیدی رو به وجود آورده. پس اون مظلوم نمایی و اون ستونی که اساس اولیه تشکیل دولت قاسم اسرائیل بود رو به ویرانه نهاد. و اصل دوم که جمع کردن یهودیان به سمت اسرائیل بود، اینم رو به زوال گذاشته. یعنی الان به شدت مسئله مهاجرت معکوس اونجا شکل گرفته، مسئله کوچک شدن طبقه متوسط. یعنی بسیاری از متخصصین، روشنفکرها و بسیاری از شخصیت‌های اسرائیلی که به هر جهت در زمینه‌های خودشون دارای تبحر و تخصص و شهرتی هستند، با داشتن پاسپورت‌های آمریکایی و اروپایی به سمت اروپا و آمریکا در حال مهاجرت معکوس هستند. یعنی این دو پایه اصلی شکل‌گیری اسرائیل در حال ویرانی و تباهی است. اما دستاورد دوم یک ساله محور مقاومت عبارت است از مسئله انحطاط، آشکارسازی انحطاط اخلاقی جبهه استکبار و مسئله اینکه گفتمان معنایی غرب دچار ضعف و فتور جدی شد. ببینید در زمینه حمایت از اسرائیل در هیچ زمینه‌ای جبهه استکبار کوتاهی نکرد. من یه نمونه عرض بکنم. طبق گزارشات رسمی در 10 ماهه گذشته از ناحیه کشورهای غربی به ویژه آمریکا، اسرائیل 600 محموله نظامی رو دریافت کرده. یعنی به طور متوسط هر 12 ساعت یک محموله نظامی، کمک نظامی دریافت کرده. فقط آمریکا در طی 10 ماه گذشته طبق گزارشات رسمی 75,000 تن فقط بمب در اختیار اسرائیل قرار داده. یعنی اگر ما مردم غزه رو 2 میلیون نفر فرض بکنیم، به ازای هر نفر 35 کیلو بمب اهدا شده از ناحیه غرب به اسرائیل. این حمایت همه جانبه و شریک بودن جبهه استکبار در تمام جنایت ها و بداخلاقی ها و این اعمال ضد انسانی که در غزه و جنوب لبنان اتفاق افتاده، شریکن در تمام اینها، شریکن چون همه جانبه حمایت کردن، نه فقط حمایت تسلیحاتی بلکه حمایت های اطلاعاتی، حمایت های امنیتی، حمایت های سیاسی. من مطلبی رو عرض بکنم که نشون میده، این مطلب نشون میده که گرچه اسرائیل جزء جغرافیای سرزمینی غرب نیست، چون اسرائیل در خاورمیانه قرار گرفته، جزء جغرافیای سرزمینی غرب نیست، ولی اسرائیل جزء جغرافیای تمدنی غربه. یعنی از نظر غربی ها اسرائیل بخشی از خود تمدن معاصر غربی است که در آنجا گفتمان معنای غرب ترجمان شده و وجود داره. سر این همه حمایت و اینکه غرب حاضر به خاطر اسرائیل این همه هزینه اخلاقی بده، این همه هزینه حیثیتی بده و حمایت همه جانبه بکنه، این است که بخشی از واقعیت غرب است. اسرائیل بخشی از واقعیت غربه، هم به لحاظ فکری، هم به لحاظ معنایی و هویتی. من مصاحبه رو در موبایل خودم دارم از جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، که مدت چند سال قبل از فوتش از فلسطین بازدید کرده بود. خبرنگار از او میپرسه که در این بازدیدتون چه دیدید؟ پاسخ کارتر اینه: در اینجا، یعنی در داخل فلسطین، یک شکنجه حقوق بشری در حال وقوع است. یعنی مردم دارن شکنجه میشن و تمام استانداردهای حقوق بشری داره از اینجا داره از بین میره و بر سر این ملت تمام این فجایع ضد حقوق بشری در حال اجراست. خبرنگار میپرسه چرا کاری نمی کنید؟ خب شما از رجال آمریکا هستید، رئیس جمهور بودید، شخصیت بزرگی هستید، چرا کاری نمی کنید؟ جواب ایشون خیلی جالبه. میگه در سیاست آمریکا مثل من بسیاری از سیاستمداران، از اعضای کنگره، کاخ سفید، سیاستمداران، همه معتقدند به یک اصل. اون اصل چیه؟ اون اصل محتواش اینه که هرچه، این عین عبارتهای ایشونه که من یادداشت کردم، هرچه رژیم اسرائیل در هر زمان انجام داد باید مورد حمایت قرار گیرد. نه تنها مورد حمایت قرار بگیرد، بلکه به مدد رسانه‌ها و ابزارهایی که در اختیار داریم جامعه را قانع کنیم که آنچه اسرائیل انجام داده است درست است. بعد اشاره میکنه کارتر به لابی اسرائیلی آمریکایی آیپک، که این در لابی مشهوریه که بسیار تأثیرگذار در سیاست‌های آمریکاست. در عبارت خودش میگه این لابی برای صلح نیامده است و هیچ وقت به صلح فکر نمیکنه. تنها کاری که این لابی میکنه تثبیت این اصل است، این اصل که هر آنچه اسرائیل انجام داد باید مورد حمایت قرار بگیرد و جامعه غربی رو باید قانع کرد که آنچه اسرائیل انجام داده است کار درستی است. میگه این لابی دنبال تحکیم این اصله. بعد کارتر تو این مصاحبه میگه اگر یک عضو کنگره بخواهد اندکی مخالفت با این اصل بکند و اندکی زاویه بگیرد با کارهای اسرائیل، دیگر مطمئن نیست که بار دیگر نماینده کنگره باشد. یعنی اگه ما میخواییم تو قدرت باشیم، اگه ما میخواییم تو کنگره باشیم، اگر میخواییم در مدار مدیریت جامعه آمریکا قرار بگیریم، این اصل حمایت بیچونه چرا از اسرائیل. ببینید این که میگم با حوادثی که در یک سال گذشته اتفاق افتاد، در واقع این حوادث سند رسوایی گفتمانی و رسوایی اخلاقی غرب شد. خب این اهل مقاومت که همیشه میدانستند، افراد بصیر مسلمان در جهان عرب که میدانستند، بس این است که مقاومت و محور مقاومت و این شهادت ها کاری کرد که جهان بفهمد، جهان بفهمد. این کار کمی نیست، دستاورد بسیار بزرگی است. این شهادت ها دستاورد عظیمی رو به دنبال داشت. نکته آخری که عرض میکنم این است که استحکامات محور مقاومت صرفاً استحکامات سخت افزارانه نیست. یعنی ما اگه مقایسه کنیم با گذشته، به حمدالله محور مقاومت در جنبه سخت افزاری به لحاظ نیرو، به لحاظ تجهیزات نظامی، به جهات مختلفی پیشرفت کرده، ولی استحکامات سخت افزاری نظامی و تسلیحاتی و اطلاعاتی و اینچنین در مقایسه با استحکامات نرم افزارانه محور مقاومت اندکه. جوهره اصلی استحکامات محور مقاومت ایمان، تعهد، اخلاص، معنویت، امید به پیروزی، شهادت طلبی، اینها در واقع اون استحکامات اصلی محور مقاومت است. بنابراین این لطمات، این شهادت ها، این ویرانی ها، این فراز و فرود های سخت افزارانه گرچه واقعیت دارد، گرچه امور سخت و مصائبی است برای محور مقاومت، مصائبی است برای جهان اسلام، تک تک این عزیزان دردانه هایی بودند که زمان ها باید بگذره مثل اینها پرورش پیدا کنه، اینا لطمه است، اینا صدمه است. اما این صدمات و فراز و فرود های سخت افزارانه مادام که اون قدرت نرم افزاری، اون قدرت ایمان، صلابت، شجاعت، شهادت طلبی، معنویت، مادام که اونها برقرار است، محور مقاومت پیروز است. و از همینجا من عرض بکنم نظر به این که دشمن و جبهه استکبار درک کرده که صلابت و استحکامات محور مقاومت اون وجه نرم افزاری آن است، نه وجه سخت افزاری، تمام همتش رو به خرج میده، امپراتوری رسانه ایش رو به خدمت گرفته، مزدوران داخلی و خارجی رو به خدمت گرفته، با شایع پراکنی، با دروغ پردازی، با تضعیف روحیه، با پمپاژ ناامیدی بتواند رخنه در این استحکامات نرم افزاری بکنه. و این لحظه و زمانه زمانه است که همه ما دلدادگان آرمان فلسطین و دلدادگان مظلومین جهان اسلام باید خیلی هوشیار باشیم، مراقب باشیم. این جهات تضعیف کننده وجه نرم افزاری محور مقاومت در خطر نیفته، با یکدلی، با همدلی، با انسجام و با تبعیت از مقام معظم رهبری، نه تونتر و نه کنتر حرکت کنیم. و همان گونه که رهبران حزب الله، رهبران جبهه مقاومت دستاورد و پیشرفت خودشون رو علناً بارها ابراز کردن، مرهون هدایت‌های رهبری و تبعیت از مقام معظم رهبری هستند، ما هم در داخل، در حوزه‌ها، در اظهار نظرها، در موضع‌گیری‌ها توجه داشته باشیم که این مسیر رو دنبال کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.